خارج اصول جلسه 82 15 اسفند 94
شما حکم و به لحاظ ظرف متأخر از ظرف یقین میخواهید. شیئی که در ساعت اول محکوم به طهارت بود، به لحاظ طهارت در ساعت دومش استصحاب کار سازه. پس ماهیت استصحاب عبارت است از اثبات حکم در ظرف متأخر و به لحاظ ظرف متأخر. ولی در قاعده یقین ولو یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته مثل استصحاب، ولیکن متعلق شک عبارت است از همان متعلق یقین ولی به لحاظ ظرف متعلق یقین، نه به لحاظ ظرف بقا. یعنی شما در طهارت شیء در همان ساعت اول شک میکنید، نه اینکه شکتون در ساعت اوله، بعدن شک میکنید، اما نسبت به طهارت در ساعت اول بعدن شک میکنید. پس بنابراین در استصحاب گفته می شود که شک در بقاء حکمه، ولی در مورد قاعده یقین شک در بقا نیست، بلکه شک در اصل حدوثه. ابتداعا یقین به تحققی شکل گرفته، بعدا شک میکنید که آیا یقین من خطا نبود، ولذا در همانی که متعلق یقین شما بود و به لحاظ همان ظرف شک شکل میگیره. پس جهت اشتراک بین استصحاب و قاعده یقین اینه که شک و یقین به یه چیز تعلق گرفته، شک و یقین به طهارت تعلق گرفته، در هر دو این معنا محفوظه. ولیکن در قاعده یقین اون ظرف متعلق یقین و شک که عبارت از طهارت و عدم طهارته، ظرفش هم واحده. شما نسبت به طهارت در زمان اول و ساعت اول هم یقین دارید هم شک دارید، منتها یقینتون قبل بود و شک بعدن تاری می شود. در مورد استصحاب هم ولو یقین و شکتون به یک چیز تعلق گرفته، به همون طهارت، ولیکن با الغاء خصوصیت اون ظرفش که عبارت از ساعت اوله. یقینتون به طهارت به لحاظ ساعت اول حتی در ظرف شکتون محفوظه. در ظرف شک یقین دارید در ساعت اول پاک بود و الان هم در طهارت در ساعت اولش تردیدی ندارید. تردیدتون در استمرار اون طهارت به لحاظ ظرف متأخر از اون ظرف سابقه. ولذا تفاوت ماهویه بین استصحاب و قاعده یقین در حقیقت بعد از اشتراک این دو قاعده در اتحاد متعلق یقین و شک، اختلاف ظرف اون مشکوک و متیقنه. که در قاعده یقین ظرف متیقن و مشکوک واحده، طهارت متیقنه و طهارت مشکوکه هر دو ساعت اول، ولی در مسئله استصحاب ظرف متعلق و اون متیقن و مشکوک متعدده. متیقنتون ساعت اوله، مشکوکتون بقا و استمراره. این تفاوت ماهوی بین این دو قاعده. عرض شد قبلا که مرحوم آخون قدس سره قبول داره که در قضیه استصحاب یقین به حدوث شرط نیست. اونی که در استصحاب معتبره شک در بقائه، مرحوم های صدر در اینجا فرق بین استصحاب و قاعده یقین تعبیر رو عوض کرده. اینو عرض میکنم که غلط انداز نشه. ایشون فرموده نگید در استصحاب شک در بقا هم معتبره. نه، شک در استصحاب شک در بقا معتبر نیست. مرحوم آخون فرموده در استصحاب یقین صادق شرط نیست. اینجا مرحوم آیسر تعبیر کرده در استصحاب شک در بقا معتبر نیست. یا مرحوم آیسر در استصحاب چه چیز معتبره؟ ایشون گفته شک فی تحقق شیء علا تقدیر الحدوث. نگید شک در بقا، شک در تحقق علا تقدیر الحدوث. این عبارت اخرای از شک در بقا علا تقدیر الحدوثه که مرحوم آخون گفت رکن استصحابه. در حقیقت مرحوم آخون مرحوم آیسر میخواد بفرماد شک در بقا رو بعد از قطعیت حدوث فرض نکنید. شک در بقا علا تقدیر الحدوث، موضوع استصحاب اینه. و این همونی هم هست که مرحوم آخون قائله، نه اینکه مرحوم آیسر میخواد بفرماد در استصحاب شک در بقا معتبر نیست. منظورشون اینه که شک در بقا به قول مطلق معتبر نیست، بلکه شک در بقا علا تقدیر حدوث کافیه. ولذا مرحوم آیسر در مقام یه ثمره غیر از اون ثمره مرحوم آخوند رو مترتب کرده. عیبی نداره این ثمره هم که ایشون میفرماد ثمره درستیه، و این ثمره ثمره عدم تقوم استصحاب به یقین ثابته. و اینکه شک بقا علا تقدیر الحدوث برای جریان استصحاب کافیه. ثمره ای که آیت سعد ذکر کرده اینه. ایشون میفرماد شما اگر علم اجمالی دارید به این صورت، یا صبح وضو گرفتی، اگر صبح وضو گرفتی احتمال میدید الان وضوتون باقی باشه، یا اینکه الان وضو گرفتی. علم اجمالی دارید به اینکه یا الان وضو گرفتی یا صبح وضو گرفتی، که اگر صبح وضو گرفتید الان یقین به وجود وضوتون ندارید، احتمال میدید وضو صبحیتون باقیه. خب شما فهمیدین اینجا استصحاب جاری میشه. با حال اینکه استصحاب شما اینجا حکم به ابقاء مطلق نیست، چون که یقین ندارید که این شیء سابقا بوده، سابقا حکم به بقایش بشه، احتمال میدید که اصلا همین الان وضو گرفتید، که الان اگر وضو گرفته باشید دیگه وضو شما باقی نیست، وضو شما در همین لحظه محققه. ولی همین مقدار که علا تقدیر این که صبح شما وضو گرفته باشید احتمال میدید اون وضو شما تا الان باقی باشه، این برای استصحاب کافیه. بعد نه دیگه اینجا احتیاط نیاز نیست، برای اینکه اینجا شما علم اجمالی دارید یا استصحاب طهارت دارید یا وضو گرفتید که طهارت به معنای وضو گرفتن. شما الان شک در طهارت دارید، چون که احتمال میدید که الان وضو نگرفتید، وضوتون صبح بوده و یقین ندارید اون وضو باقی باشه الان. ولی الان شما یه علم اجمالی دارید، علم اجمالی به طهارت استصحابی یا طهارت وجدانی.
اگه صبح وضو گرفتم حتما باقی.
نه یقین ندارم، فرض اینه. اگر صبح وضو گرفتم شاید بعدش خوابیدم. شما تحریف در اونچه محل فرض بود و مثالیشون بود نکنید. گفتیم اگر صبح وضو گرفتم احتمال میدم وضو الان باقی باشه. یعنی اگر اینی که شما میگید اگر صبح وضو گرفتم حتما باقیه، الان هم وضو گرفتم که وضو من دیگه اینجا اصلا یقین به طهارت دارم، استصحابو میخوام دیگه چیکار کنم. ایشون یه موردی رو آورده که استصحاب بدون یقین سابق جاری بشه. من یا صبح وضو گرفتم، شاید بعدش خوابیدم، شاید بعدش خوابیدم، یا الان وضو گرفتم که دیگه بعدش نخوابیدم. ایشون میگه اینجا استصحاب در اون وضوی صبحی تو اشکال نداره.
یه حرفی فراتر از حرف آخونده، آخون میگه حدوث،
چون
خود حدوث رو هم لازم
هم یه حدوث
تقدیری،
من خودم همینه حالا من بیان میکنم، من برای که غلط انداز نشه کلام ایشون، حق داشتم کلام ایشون رو اشاره کنم که در خیال نکنید
هر حدوث با حالا یا یقین یا
اماره، یعنی حدوث معلوم نیست، حدوث
ثابت میشه،
یعنی حدوث ثابت نمیشه علا تقدیر، حجت بر حدوث
یا تعبدان یا وجدانن، ولی ایشون میگه تقدیری
هست، تقدیری یعنی اینکه حدوث اونی که موضوعه لازم نیست احراز بشه.
آقای آخون میگه یا شریف،
هم مرحوم آخون هم مرحوم سعی آقای سعی
اماره رو لازم میدونه،
اماره رو بله لازم میدونه، اما اماره رو به معنای منجز و معذر میدونه، محقق حدوث نمیدونه. میگه مفاد اماره اینه که شما حجت بر حدوث داری، اما حدوث محقق نیست. استصحاب میگه بین حدوث و بقا تلازم، اماره حجت بر حدوثه، استصحاب حجت بر تلازمه بین حدوث و بقا، ولذا حدوث محقق نیست، قطعی نیست، ولیکن استصحاب جاریه. به این معنا که مفاد استصحاب اینه که اونجایی که اگر این شی حادث بوده شما حجت برش داریم، من میگم باقی هم هست، نه اماره میگه این حادث بوده نه استصحاب میگه این حادث بوده. اماره میگه حجت بر حدوثم، استصحابم میگه من حجت بر بقا، حجت بر بقاام علا تقدیر حدوث که معلوم نیست، فقط حجت برش هست. میدونم استصحاب میگه اگر حادث شده باقیه. خب شما حجت بر حدوث داری، دلیلش صدق العادله،
نه دلیل همین
اینه که ایشون میگه در دلیل استصحاب، نه ایشون میگه در دلیل استصحاب یقین موضوعیت نداره. حالا دلیلش هرچه هست و خواهد آمد، ایشون میگه یقین تعبیری است از متیقن، لا تنقض یقین یعنی لا تنقض المتیقن، یعنی لا تنقض طهارت المتیقنه. نه ایشون میگه یقین طریقه، ولذا ایشون میگه قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. در حقیقت طهارت رو میگه حکم به بقا بکن، منتها اون طهارتی که حجت برش فرض شد اینجا اثر پیدا میکنه. مرحوم آقای صدر یه موردی بر ما آورد که بدونه حجت تعبدی که مثل صدق العادله باز استصحاب میتونه جاری بشه. یه وقت اینه که مستند منشأ جریان استصحاب حجت بر حدوث از قبیل خبر ثقه است، یه وقت منشأ جریان استصحاب علم اجمالیه. علم اجمالی داره یا این حادث بوده، که اگر حادث بوده استصحاب میگه باقیه، یا الان محققه. پس بنابراین اینجا شما علم اجمالی دارید به وجود طهارت یا به استصحاب طهارت. شما اگر الان علم اجمالی داشتید به وجود یکی از دو امری که هر دو اثرش اینه که طهارت رو باید بار کنید، یعنی در حقیقت علم تفصیلی دارید، منتها علم تفصیلی دارید، مثل که شما دو تا نماز بخونید، دو نماز صبح در دو لباس بخونید، علم دارید که در نماز پاک نماز خوندید. شما اینجا اگر با این وضعیت نماز بخونید علم دارید با حجت بر طهارت نماز خوندید، یا با استصحاب طهارت یا با علم وجدانی به وجود طهارت. الان تفاوت مرحوم های سعد با مرحوم آخون در همین نکته است، و الا در این که استصحاب متقدم به یقین سابق نیست تفاوتی نکرد. ایشون میگه استصحاب جایی جاری میشه که شک در بقا علا تقدیر حدوث عبارت رو عوض کرده، شما رو به غلط و اشتباه گرفتار نکنید.
اگر یقین داشتم،
نه یقین تفصیلی، نه یقین به حدوث نلازم نیست. اگر حادث شده باشه استصحاب جاری میشه، ولی شما یقین هم نداشته باشید. ولذا شاهدش اینه که اگر خبر ثقه آمد اثبات کرد حجیت حدوثش رو، یقین هم به حدوث ندارید ولی استصحاب جاری میشه. استصحاب میگه که اینی که شما حجت بر حدوثش دارید با اینکه نمیدونید حادث شده یا نه، من میگم شما حجت بر بقایش هم هستم تا علا تقدیر الحدوث.
هدف
طهارت رو
میدونیم، یعنی حدود طهارت اتفاق افتاده، کلی شد این اتفاق
شخص طهارت، همون طهارت آقای من نه الان که استصحاب نمیشه، الان که طهارت الانه، کلی معنا نداره. ما میخواییم در کلی، مستصحب ما باید کلی باشه، اینجا مستصحب ما کلی نیست، شخص طهارت صباحیه است، شخص اونو میخوام استصحاب بکنم، و الا جامعه بین اون طهارت و طهارت الان که استصحاب نمیشه، چون که الان که دیگه ظرف استصحاب نیست، طهارت متأخر. علم اجمالی هست اگر نشه، نه اگر استصحاب طهارت جاری نشه، این علم اجمالی مؤثره در صحت نماز شما الان نیست، نمیتونید پاشید الان نماز بکنید. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارید، یا الان وضو گرفتید پس الان نمیدونید الان وضو گرفتید، یا الان وضو یا قبلا وضو، قبلا وضویی که معلوم نیست باقی باشه، نمیتونید با این یا و یا نماز بکنید، به خلاف یا و یایی که هر کدومش باشه الان میتونید نماز بکنید. یا الان وضو گرفتید یا صبح وضو گرفتید که استصحاب دیگه باقیه. این نسبت به فرق ماهوی بین استصحاب و قاعده یقین. خب ما وعده کرده بودیم اشاره به مدرک قاعده یقین هم بکنیم. قاعده یقین دلیلی که براش میشه برای اثبات حجیتش اقامه کرد، یکی از دو دلیله. این بود که در قاعده استصحاب بنا شد شک در بقا، ولی در قاعده یقین شک در بقا نیست، شک در حدوثه. مرحوم آیسد میگه شک در بقام غلط انداز نشه بر شما، شک در بقایی هم که در استصحاب میگن شک در بقا علا تقدیر الحدوثه، منتها تعبیر ایشون اینجا اینه که شک در تحقق علا تقدیر الحدوث، که این عبارت اخرای شک در بقا علا تقدیر الحدوثه. و رضا خود من واسط این صفحه که هیچ پشت این صفحه رو بیارید همین تعبیر رو کرده، گفته شک فی البقا علا تقدیر الحدوث، اینجا گفته شک فی التحقق علا تقدیر الحدوث، پشت این صفحه میگه شک فی البقا علا تقدیر الحدوث. این همونیه که من واقعون فرموده چه یه جدیدی نید یعنی علا تقدیر الحدوث بقای دیگه، چه ای که قبلا حادث شده تحققش الان مساوی با چیه؟ بقای. من به قدری این برام واضح بود که اصلا نمیخواستم مطرح کنم، ولی گفتم شاید الان شایدم هم تغییر شد، گفتم شاید خلاصه دیگران به اشتباه گرفتار بشن، میگن مرحوم آیسد یه چیز جدیدی آورده، نه این همون حرف مرحوم آخونده به عبارت اخرى. خب و اما مدرک قاعده یقین، اون چه میشه بهش برای قاعده یقین استناد و استدلال کرد، عمدتا دو وجهه. وجه اول نصوص و روایاتیه که عمدتا مدرک استصحابن در کلمات قوم، لا تنقض الیقین بالشک فإن الیقین لا ينقض بالشک، به تفصیلی که بعداً انشاءالله خواهد آمد. اینجا دیگه مطرح نمی کنیم، چون بعد این روایات رو ذیل دلیل نقلی استصحاب مطرح می کنیم. اونجا در فقه الحدیث وقتی که وارد بحث بشیم، وضعیت دلالت این روایات بر قاعده یقین و عدم دلالتش اونجا روشن میشه انشاءالله. وجه دوم که بر اعتبار قاعده یقین ممکنه مطرح بشه، بنای عقلا به همان نکته‌ای که در قاعده فراغ آمده این گونه مطرح می‌شود، کسی که یقین به شیء قبلا داشته بعد از یک سال وقتی که توجه بکنه به این که من قبلا یقین به شیء دارم، الان تردید ممکنه بکنه. ولیکن مقتضای ضبط و عدم صحو عقلایی اینه که نه، یقین من به جا بوده. خب ببینید، مثلا من یه سال پیش جنابتی بوده، خب رفتم بابت اون جنابت به عقیده خودم قصد کردم، الان میگم آیا واقعا رفتم قصد کردم یا به خیال یا خودم رو دل خوش کردم، رفتم حمام خودم رو شستم، توجهم به جنابت نداشتم، بعد از آب کشیدن از حمام آمدم بیرون بدون نیت اغتسال. بعد از یک سال چه یادم من؟ ممکنه جنابتشو کاملا یادم باشه، ولی اینکه غسل رو بابت این جنابت رفتم، حمام رفتنش هم ممکنه یادم باشه، اما شاید رفتم حمام شستشو کردم، کیفم زدم، دو ساعت معطل حمام شدم، بعد خودم آب کشیدم آمدم بیرون غفلتن از اون جنابه. ممکنه؟ چطور اگر من عملی رو انجام داده باشم شک در صحت عمل بکنم، بنای عقلا بر فراغ، بعد از فراغ بر بنای بر صحت عمله، به نقطه‌ای که در روایت قاعده فراغ داره هو حین العمل اذکر منه حین یشو، اون اذکریتی که اقتضا میکنه من عمل رو صحیحاً انجام دادم نه فاسده، اون اذکریت که مادر قاعده فراغه، اون اذکریت اصلا مادر خود اون اعتبار یقینم هست. من این یقینی که داشتم گتره نبوده، من بر اساس یقین به انجام کار رفتم آثار برش بار کردم و اموریه که الان ممکنه اثر داشته باشه. من یک سال پیش مالی رو به اعتقادی که مالکم رفتم فروختم، الان پولش دست منه. خب این مال رو من رفتم فروختم، آیا مالک بودم اون مالی که رفتم فروختم؟ خب من مالک بودم یا مالک نبودم؟ اگر محقق نشه من مالک باشم، خودم در ملکیت خودم تشکیل بکنم، اصلا صحت بیع و قوام بیع به هم میخوره. یقین داشتم مالک بودم، الان شک دارم آیا مالک بودم یا اشتباه کردم من مالکم. یقینم به ملکیت خطا بود، بعید نیست بنای عقلا بر اینه که یقین من مبتنی بر ضبط و مقدمات صحیحه بوده، نه اینکه یقین من مبتنی بر تخیل فقط بوده. نه، یقین منضبط و مبتنی بر مقدمات منتج بوده، نه اینکه اوهامی بوده و وهمی بوده من رو وادار به کار کرده. نهایت دلیلی که بر استصحاب بر قاعده یقین بشه اقامه کرد این معنا، فإن تم بناء العقلا بر صحت یقین ثابت و استظهار این نکته از اون چه در روایت قاعده یقین قاعده فراغ آمده فهوه، و الا دلیل منحصر میشه در بحث روایات لا تنقض الیقین بشد که بحثش بعدا انشاءالله خواهد آمد.
بحث از مدعاتی همیشه این طوری که زمان بگذرانم
شد خلی ما زمان گذشته دیگه. همان طوری که در قاعده فراغ لازم نیست یک سال بگذره شما شد که در صحت عمل کنید، دیروز غسل کردید امروز نمیدونید غسلتون درست بوده یا نه، اون هو حین العمل از کرمن هو یشوف جاری میشه. حالا دیروز یقین داشتید به فعل، امروز شک میکنید. یعنی به عدالت
زید داشته، حالا چیزی میشنوه چیزی میبینه که این باعث شکیش میشه، نه که به احساس دیروز.
نه حالا اون بحث دیگه ای، یعنی یه چیز دیگری حادث میشه که یعنی یقینش مبتنی بر یه امر دیگه ایه، الان یه چیزیه که میدونه اون وقت نبوده. این مثل اون موردیه که در قاعده فراغم اگر غفلت از این امر شکی که الان تاری شده فرض بشه قاعده فراغم جاری نمیشه. یعنی اینکه عمل رو دیروز انجام داده، شک در صحتش اینه که صورت عمل براش محفوظه، نمیدونه که این صورتی که انگشترش همینه که دستشه، نمیدونه این انگشتر مانع از رسیدن آب به زیر این انگشتر هست یا نی. آزونی که در سوالات امتحانی بودی یکی از مواردش این بود دیگه، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه دیگه، توهم شده جریانش ولی جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه منشأ صحت عمل احتمال از کلیت نیست، احتمال وقوع عمل صحیح صدفتنه و قاعده فراغ به ملاک از کلیت میگه عمل صحیحه، نه به ملاک اتفاق وقوع عمل ولو بدون اتفاق. قاعده یقینم همینه دیگه، قاعده یقینم میگه من اون وقتی که یقین داشتم رو حساب یقین داشتم، رو مقدمات سنجیده، ولی اگر میدونم اینو توجه نداشتم. نه 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 این نیست، این نیست. قاعده یقین اینه که من احتمال میدم اون یقین من خطا بوده، یعنی مقدماتی که به کار بردم اونا به اشتباه منتج یقین شده، ولی اگر میدونم مقدماتی بوده ولی توجه به این نکته نداشتم، الان توجه پیدا کردم که بابا زید که ریشتراش که آره من توجه به ریشتراشیش نداشتم، آیا زید ریشتراش بوده یا نه، با علم به این که الان من قاعده یقین. حالا ممکنه همونجوری که ممکنه بگید قاعده فراغ هم صدق میکنه، اون قاعده یقینی اگر بگیم اعتبار داره با این خصوصیت، یعنی به همان نقطه‌ای که در قاعده فراغ احتمال التفات این العمل باید باشه، در مورد قاعده یقین هم باید احتمال صدق اون مقدمات و انتاجش نسبت به یقین باید فرض بشه. ولی اگر فرض شد طرف بگه یه امری رو من غافل شدم، این که ببینم آیا زید ریشتراشه یا نه، این اصلا من توجه نداشتم پیگیری کنم و الان احتمال میدم زید ریشتراش شده، قاعده یقین به درد نمیخوره. همانطوری که اگر قاعده فراغ این گونه بود، یعنی قاعده فراغ این بود که میدونم انگشترم رو تکون ندادم، احتمال میدم خود به خود تکون خورده، آب زیر این انگشتر رفته، قاعده فراغ هم جاری نمیشه. منتها این قاعده فراغ با تغایر این چنین، اون قاعده فراغ مربوط به صحت عمله، قاعده یقین مربوط به یقین به صحت عمله. میگم یقین هم درست بوده در قاعده فراغ، میگم عمل متیقن هم درست بوده در قاعده یقین، میگم یقین هم درست بوده، یعنی الان یقین داره. در قاعده فراغ میگم الان عمل صحیحه، در قاعده یقین میگم الان یقین به صحت عمل دارم، یقین تعبدی. در یقین در حقیقت یقینم درست بوده. این نهایت چیزیه که برای قاعده یقین قابل طرحه. من ندیدم کسی این وجه دوم رو به عنوان مدرک قاعده یقین ذکر بکنه و به نظر من این وجه اقوای از اون استدلالیه که برای قاعده یقین میشه به روایات که مدرک استصحاب قرار گرفته. دیگه عرض کردم من قدیمم شبهه میکردم در قاعده یقین رو، چون از اون روایات استصحابم کما که خواهد آمد انشاءالله مرکوزیت همین رو من احتمال میدم. حالا خواهد آمد، یعنی از روایات هم استفاده میشه، همین قاعده یقین مرکوز بوده که مبنای استصحاب هم به نحو تعبد همین قاعده یقین مفروغ عن بوده. حالا بیاد انشاءالله اونجا باز بحث مجدد تکرار بشه. از قدیم خلاصه این برام شبهه بوده و رضا من در موارد قاعده یقین عملا خودم برای شخص خودم احتیاط میکنم. خب و اما فرق بین قاعده یقین و قاعده مقتضیومانه، ببخشید، بین استصحاب و قاعده مقتضیومانه، خب اون چه در کلمات اینه که در قاعده استصحاب خوب دقت کنید، متعلق یقین و شک یک چیزه، منتها حدوث و بقا حیثیت تعلیلیت در حقیقت، ولی متعلق یقین و شک شما یک چیزه. شما یقین به طهارت بالفعل یقین دارید، به اینکه طهارت بوده شک دارید، در اینکه طهارت که مشکوک که متیقنه باقی است یا نه. پس متعلق یقین و شک شما یک چیزه و اونی که منشأ میشه که شما بگید معیار وحدت موضوعه به نظر عرفی، همینه که متعلق یقین و شک رو باید یه چیز به حساب بیارید تا بعد بگید اخبار استصحاب دلالت بر اعتبار استصحاب میکنه. چون در اخباری که گفته شده دلالت بر استصحاب میکنه، مفادش اینه که متعلق یقین و شک شما یه چیزه. چرا؟ چون در این اخبار آمده که من کان علی یقینن فشک، یعنی فشک در همونی که کان علی یقینن من، نه این که فشک فی امر آخر. من کان علی یقینن فشک و همینطور لا تنقض الیقین به شک، معناش اینه که شک شما تعلق گرفته به همانی که یقین شما بهش تعلق گرفت. ولی در باب قاعده مقتضی و مانع این گونه نیست. یقین شما به شیئی، شک شما به شیئی دیگر. یقین شما به مقتضی، شک شما در مانع. و درست نیست بگید که من یقین به طهارت دارم و شک در طهارت دارم. چون مثلا یه موردی رو از قاعده مقتضیومانه مثال بزنم تا ببینید این تطبیق نمیشه. من وضو گرفتم، احتمال میدم در حال وضو چرت زدم یا در اثناء وضو بلل مشتبه بدون استبراء خارج شده. خب من احتمال وقتی که میدم، پس یقین ندارم که الان بعد از این وضو برام طهارت حاصل شده، چون احتمال میدم در اثناء وضو بولی خارج شده و اگر در اثناء وضو بول خارج بشه، وضو مقتضی طهارته، اما خروج بول در اثناء مانع از تحقق طهارته. خب درسته شما اینجا بگید من یقین به طهارت دارم و شک در طهارت. شما یقین به چه طهارتی دارید؟ یقین به مقتضی طهارت دارید، نه یقین به طهارت. فعلی باشه که دیگه معناش اینه که عدم مانع. یقین مقتضی، یقین به بله در وضو شک ندارم، میدونم وضو گرفتم، یعنی اونی که مانع نداشته باشه، یعنی اونی که بول در اثناش خارج نشه. و یه موردی شما مقتضی و مانع، شما هر کجا شک در مانع دارید بعد از فراغ از مقتضی شک در تحقق اثر دارید دیگه، لا محاله. شما میگید که اینجا یه آتیشی هست، احتمالاً میدم رطوبت این فرش وجود داره، پس یقین به تاثیر این آتش در احراق و سوزندگی ندارید دیگه، لا محاله. با این فرض دیگه، با این فرض، با این فرض که مستفاد از نصوص اینه که بول مانع از تحقق طهارته، تحقق طهارت مشروط به عدم تروب نومی و یا خلل بولی در اصداء اون هست. خب
به نجس بودن موضوع هم
که اون اصل طهارت داره دیگه، اونجا که اصل طهارت داره اصل موضوعی داره. خب پس بنابراین در موارد قاعده مقتضی و مانع شما یقین به اون اثر ندارید و شک در اثر، یقین به مقتضی اثر دارید و شک در مانع از تأثیر، به خلاف موارد استصحاب که در موارد استصحاب درسته بگید شما یقین به طهارت شک در طهارت، منتها یقین به طهارت به لحاظ ظرف حدود، شک در طهارت به لحاظ ظرف بقا. چون متعلق یقین و شک شما یک چیزه ماهیتاً، همان طهارتی که یقین به حدوثش دارید همان را شک در بقایش دارید، میشه استصحاب. و اما موارد مقتضی و مانع متعلق یقین و شک دو چیزه. این همان نکته‌ایه که مرحوم بهبهانی، نه اون بهبهانی کبیر، تدری بهبهانی شاگرد مرحوم آقا ضیا، در اصولش دنبال کرده و خواسته بگه در مورد قاعده مقتضی و مانع هم متعلق شک و یقین شما یک چیزه و بر همین اساس خواسته مورد رو از موارد روایات و مشمول روایات لا تنقض الیقین به شک بدانه که خواهد آمد ان شاء الله. این تفاوت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع علی مبان الخروج، تفاوت ماهوی. خب حالا آیا قاعده مقتضی و مانع اعتبار داره یا نداره؟ همونطوری که جلسه قبل اشاره شد، مفصل ترین بحثی رو که در اعتبار قاعده مقتضی و مانع در کلمات مطرح شده در کلام مرحوم آسدعلی بهبهانی ساکن خوزستان، چند سال پیش هم مرحوم شد، نمیدی سال چقدره، از متأخرین اشاگردای مرحوم آسدعلی، به قدری ایشون سینه این قاعده رو زده که ادعای ایشون اینه که تمام، خوب دقت کنید، تمام اصول لفظیه و عملیه مباحث مردش به قاعده مقتضی و مانع. میگه ما اصلا نه اصل براءت داریم، نه اصل احتیاط داریم، نه اصالت و تخییر داریم، نه استصحاب داریم. و بعد جاها میگه خیلی تند شده، گفته هیچ که قائل به اعتبار استصحاب نشده، اونایی که استصحاب گفتن قاعده مقتضی و مانع رو منظورشون بوده و خطا، اصلا قائلشون گفته استصحاب یعنی قیاس، لا یقول به الا شاذ من العامه، ولی اونی که هست، اونی که معتبره، هم هست و هم معتبره، هم ماهیتش رو فرض کرده هم اعتبارش رو، عبارت از قاعده مقتضی و مانع اینو فرموده و ادله رو در اثبات اعتبار این قاعده مطرح کرده. ما آیون در کتاب ایشون که در همین جامعه فقه وجود داره به نام الفوائد العلیه، همون فائده اولی که وارد شده اینه، حدود 30 صفحه این قاعده رو بحث کرده. ما در حد اختصار شاید یک نهایت الی دو جلسه اون بزنگاهای کلام ایشون رو مطرح می‌کنیم. قاعده مقتضی و مانع معمولا دیگه در کلمات مطرح نشده، بخوایم به جای دیگه حواله بدیم جای آینده ای درش نیست، همینجا آیون هست مراجعه کنم تا سریع از کلام ایشون فارغ شدیم، بعد ان شاء الله وارد بحث استصحاب خودمون بشیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.